سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو آزادی است. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. و دنبال درگیری شدید در مرز پرتنش افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی پاکستان کشته شدن 3 سرباز آن کشور را تایید کردند. این منابع در نزدیکی منطقه مرزی اوایل 12 اکتبر به رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان، افزون بر 3 سرباز، 1 غیر نظامی کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست. وزارت دفاع حکومت طالبان گفته که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان، عملیات موفق تلافی جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان انجام دادند. این وزارت در بیانیه گفت که عملیات نیمه شب به وقت محلی پایان یافت. اسامه همدان، یک مقام بلند پایه گروه فلسطینی حماس، گفته که این گروه صبح روز دوشنبه روند رهایی گروگان‌های اسرائیلی را که در نوار غزه نگهداری می‌شوند آغاز خواهد کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. همدان روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که بر بنیاد توافق امضا شده، مبادله زندانیان طبق توافق صبح دوشنبه آغاز می شود. بر اساس توافقنامه امضا شده در چارچوب مرحله نخست، حماس گروگان‌ها را در برابر آزادی نزدیک به 2000 زندانی فلسطینی رها خواهد کرد. اسرائیل باور دارد که 20 تن از گروگان‌ها هنوز زنده‌اند. حماس پس از حملات مرگبارش بر اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 ده‌ها تن را گروگان گرفت. در یک رویداد ترافیکی در نزدیکی شهر تفریحی شرم الشیخ مصر، 3 دیپلمات قطر کشته شدند. 2 منبع امنیتی روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفتند که 2 دیپلمات دیگر قطر هم زخمی شدند. به گفته منابع، موتر دیپلمات‌ها در فاصله 5 کیلومتری از شهر واژگون شده. هنوز روشن نیست که آیا این دیپلمات ها از اعضای هیئت مذاکره کننده قطر بودند یا نه. این هیئت با مقام های مصر در شرم الشیخ اخیراً توافق میان اسرائیل و حماس را در چارچوب مرحله نخست طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای پایان جنگ غزه تسهیل کرد. قرار است که روز دوشنبه در شرم الشیخ نشست بین المللی برای نهایی سازی این توافق برگزار شود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش روز سه شنبه در سومین بازی یک روزه به میدان می روند. این بازی 4:30 پس از چاشت به وقت کابل در ورزشگاه ابوظبی آغاز می شود. افغانستان در 2 بازی قبلی یک روزه بنگلادش را شکست داده. در بازی دیشب افغانستان بنگلادش را با تفاوت 81 دو شکست داد و در بازی نخست به روز چهارشنبه با تفاوت 5 ویکت پیروز شد. پیش از این در 3 بازی 20 آوره میان 2 تیم بنگلادش برنده شده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، تازه ترین جزئیات در مورد درگیری دیشب در مرز میان افغانستان و پاکستان را به شما خواهیم گفت. واکنش تند خبرنگاران زن هند و جلوگیری از اشتراکشان در نشست خبری وزیر خارجه طالبان.
یہ ڈیسیژن سولی جنڈر کے بیس پہ بنایا گیا.
این تصمیم فقط و فقط بر مبنای جنسیت گرفته شده بود، چون آنها زن بودند. این نه تنها یک حمله بر ژورنالیسم است، بلکه نقض ارزش‌های بین المللی حقوق بشر است.
و روایت زنی که به گفتهش قربانی ازدواج زیر سن شده.
13 سالگی بود که عروسی کردیم. خرد بودم دیگه، نمیفهمیدم هیچ گپ، نمیفهمیدم. با مکتب نماندن ما، با درس نماندن ما. حزیجه مرا عروسی کردن، وانه وزیرستان مرا بردن در پاکستان.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. این برنامه را به گونه زنده هم از طریق وبسایت ما همین حالا شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. درگیری های شدید میان نیروهای پاکستان و طالبان افغان در نزدیکی مرز پرتنش افغانستان و پاکستان شب هنگام در دست کم 5 منطقه رخ داده که در نتیجه آن چندین سرباز کشته شدند. منابع امنیتی پاکستان در نزدیکی منطقه مرزی اوایل 12 اکتبر به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری و پاسخ متقابل اردوی پاکستان 3 سرباز این کشور و 1 غیر نظامی کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند. به گفته منابع امنیتی شماری از غیر نظامیان در آن سوی مرز در خاک پاکستان برای یافتن مناطق امن‌تر از منطقه خارج شدند. منابع پاکستان گفتند در جریان اقدامات تلافی جویانه چندین پوسته مرزی طالبان در داخل خاک افغانستان تخریب شده. هنوز آمار تلفات احتمالی در جانب افغانستان مشخص نیست. مقام‌های امنیتی به روزنامه دان پاکستان گفتند در پاسخ فوری و شدید نیروهای پاکستان چندین پوسته مرزی افغانستان را به طور مؤثر هدف قرار دادند. منابع امنیتی همچنان بر روزنامه دان گفتند که پاکستان در این عملیات از توپخانه، تانک و سلاح‌های سبک و سنگین استفاده کرده. وزارت دفاع حکومت طالبان اعلام کرد که طالبان در پاسخ به حملات اخیر پاکستان و تکرار نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی افغانستان، عملیات موفق تلافی جویانه در امتداد خط دیورند را علیه مراکز نیروهای امنیتی پاکستان انجام دادند. این وزارت در بیانیه گفت که عملیات نیمه شب به وقت محلی پایان یافت. در بیانیه هشدار داده شده که در صورت تهاجم دوباره بر خاک افغانستان نیروهای نظامی طالبان برای دفاع از مردم آمادند و پاسخ قاطعی خواهند داد. فعالان حامی طالبان گزارش دادند که از ولایت جنوبی هلمند گرفته تا ولایات کنر و ننگرهار و نیز در ولایات جنوب شرقی پکتیکا، خوست و پکتیا درگیری ها میان نیروهای پاکستان و طالبان رخ داده. آنان همچنان ویدیوهای از این درگیری ها را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. با این حال مقامات طالبان در ولایات کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و هلمند که در نزدیکی مرز پاکستان قرار دارند گفتند که در برخی مناطق درگیری ها ادامه دارد. یک مقام بلندپایه پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا به خبرگزاری فرانس پرس گفت امشب نیروهای طالبان شروع به استفاده از سلاح کردند. ما نخست از سلاح‌های سبک و سپس از توپخانه سنگین در 4 نقطه در امتداد مرز استفاده کردیم. و افزود که نیروهای پاکستان 3 تیاره بی پیلوت کوادکوپتر طالبان را که مظنون به حمله مواد انفجاری بودند سرنگون کردند. درگیری شدید همچنان ادامه دارد. اختلاف میان دو طرف پس از آن شدت گرفته که پاکستان طالبان افغان را با پناه دادن به تحریک طالبان پاکستان TTP متهم کرده. طالبان که در آگست 2021 دوباره بر افغانستان حاکم شدند این اتهام را که از TTP در درون افغانستان حمایت می کنند رد کردند. در 9 اکتبر 2 عضو ارشد این گروه افراطی در پی حملات بی سابقه تیاره های بی سرنشین پاکستان در کابل کشته شدند، امری که به گفته منابع رادیو مشال نشانه از افزایش چشمگیر تنش میان دو طرف است. با گفته یک مقام امنیتی پاکستان و یکی از اعضای تی تی پی، هدف این حملات در اواخر شب 9 اکتبر نورولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بود، اما هنوز روشن نیست که محسود در این حملات کشته شده یا نه. یک منبع در تی تی پی گفته که رهبر این گروه زنده است، اما دو عضو مهمش کشته شدند بی آنکه نامهایشان را افشا کند. پس از حملات هوایی پاکستان، رسانه های آن کشور به نقل از شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گزارش داده است که اسلام آباد به تمامیت ارضی و حاکمیت افغانستان احترام دارد و آماده است در مورد چالش های مرتبط با تروریسم گفتگو و همکاری کند. او افزود که پاکستان متحد است برای تأمین امنیت و آسایش شهروندانش، همه گام‌های لازم را بردارد. درگیری اخیر میان افغانستان و پاکستان همزمان است با سفر امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان به هند. این سفر 5 روزه 9 اکتبر آغاز شد. اما تنش تازه در روابط میان پاکستان و طالبان افغان برای شما چقدر نگران کننده است؟ با واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. مثبت 420-72-30-08-111.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. جلوگیری از اشتراک خبرنگاران زن هند در کنفرانس خبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دهلی نو، واکنش‌های گسترده‌ای را در این کشور برانگیخته. شماری از خبرنگاران زن در هند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که چنین رفتارهای یادآور محدودیت‌هایی است که زنان افغان سال‌ها با آن روبرو هستند. حکومت طالبان تاکنون در مورد این ممنوعیت ابراز نظر نکرده، اما وزارت خارجه هند در بیانیه هرگونه دخالت در برگزاری نشست خبری امیرخان متقی را رد کرده. بیشتر از سنا کاکر میشنویم.
در حالی که زنان خبرنگار در افغانستان هنوز از حضور در بیشتر برنامه‌های رسمی، نشست‌های خبری و رویدادهای عمومی محرومند، این بار صدای اعتراض از بیرون از مرز افغانستان برخاسته است. نشست مطبوعاتی روز جمعه امیرخان متقی، وزیر امور خارجه حکومت طالبان، در سفارت افغانستان در دهلی نو، به دلیل ممانعت از حضور خبرنگاران زن، واکنش‌های تند را در رسانه‌ها و به ویژه میان زنان خبرنگار هندی برانگیخته است. بر اساس گزارش رسانه‌های هندی، خبرنگاران زن با وجود درخواست‌های متعدد توسط ماموران امنیتی و مقامات پلیس دهلی از حضور در این مراسم منع شدند و تنها خبرنگاران مرد در این جلسه حضور داشتند. شماره از زنان خبرنگار در هند در صحبت با رادیو آزادی این ممانعت را توهین‌آمیز و برخلاف ارزش‌های برابری جنسیتی توصیف کرده و گفتند که چنین رفتارهای یادآور همان محدودیت‌هایی است که زنان افغان سال‌هاست با آن روبرو هستند. ورشا، خبرنگار یکی از رسانه‌های خصوصی، در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
یہ ڈیسیژن سولی جنڈر کے بیس پہ بنایا گیا تھا.
این تصمیم فقط و فقط بر مبنای جنسیت گرفته شده بود، چون آنها زن بودند. این نه تنها یک حمله بر ژورنالیسم است، بلکه نقض ارزش‌های بین‌المللی حقوق بشر است. این ذهنیت طالبان است که نباید در فرم‌های عمومی زنان اشتراک نمایند، سوال بپرسند و در جامعه شرکت داشته باشند. من خواهان حقوق مساوی برای خبرنگاران زن، چه در هند و چه در افغانستان هستم.
For women journalists, whether in India or in Afghanistan.
یکی از خبرنگاران یک رسانه دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام ارز ذکر شود گفت:
ما زنان خبرنگار خیلی ناراحت هستیم و این عمل را به مثابه یک توهین میپنداریم. ما مخالف چنین اقدامات هستیم و این برای ما غیر قابل قبول است.
اگرچه حکومت طالبان تا کنون در مورد این ممنوعیت اظهار نظر رسمی نکرده است، اما وزارت امور خارجه هند روز شنبه 11 اکتبر در پاسخ به واکنش‌های گسترده در این مورد در بیانیه رسمی اعلام کرد که دولت هند در سازماندهی یا دعوت از خبرنگاران دخالتی نداشته است. شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در واکنش به این رویداد روز شنبه 11 اکتبر در شبکه یک سخن نوشت که عادی‌سازی طالبان به معنای جهانی سازی آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت است و هشدار داد که آپارتاید جنسیتی طالبان در مرزهای افغانستان محدود نخواهد شد. واکنش‌ها نسبت به ممانعت حضور خبرنگاران زن از پوشش کنفرانس خبری امیرخان متقی در هند در حالی است که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت‌های وسیع بر رسانه‌های افغانستان به ویژه بر فعالیت زنان خبرنگار وضع کردند. آنان خبرنگار زن را مجبور کردند برای پوشانیدن بخشی از صورت خود ماسک بزنند و اخیراً در شماره از ولایت‌ها رفتن آنها به دفاترشان را با حضور محرم شرعی الزامی کردند. همچنین به زنان اجازه شرکت در نشست‌های خبری داده نمی‌شود. اگرچه این اقدامات طالبان همواره از سوی نهادهای حامی رسانه‌ها به عنوان تلاش برای حذف تدریجی زنان از رسانه‌ها خوانده شده، طالبان همواره تأکید کردند که مطابق قوانین شریعت با آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای متعهد هستند، ادعایی که خبرنگاران افغان و سازمان‌های حامی آنان آن را رد می‌کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظات دیگر در مورد قدرت الله یوسفزای عضو تیم ملی کرکت با ولشهر افغانستان با شما خواهیم گفت که در جریان 4 سال گذشته مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زده. اما حالا شماری از زنان افغان در مناطق مختلف افغانستان میگویند که کودکیشان اکثرا با درد و رنج سپری شده و اکنون به دلیل خشونت‌های خانوادگی، رسم و رواج‌های ناپسند و ممنوعیت حکومت طالبان در بخش آموزش با چالش‌های گوناگون روبرو هستند. آنان می افزایند که به دلیل فقر و ناداری، بی سوادی و پایین بودن سطح آگهی خانواده هایشان در سن خرد و ازدواج مجبور ساخته شده و برایشان اجازه آموزش داده نشده. بیایید بیشتر در این گزارش بشنیم.
شماری از دختران می گویند که کودکیشان با رنج و درد آغاز شده است و پیامدهای آن تا امروز آنان را رنج می دهد.
دیگه جوان نشده بودم که مرا عروسی کردن، دیگه خرد بودم، نمی فهمیدم.
زینب باشنده شهر کابل می گوید که ازدواجش در سن 13 سالگی با پسری که از وزیرستان پاکستان که اصلا او را نمی شناخت با خواست خانوادهش صورت گرفت. آن هم به شکل بدل که برادرش با خواهر آن مرد ازدواج کرد. او به رادیو آزادی گفت از آغاز ازدواج تا کنون که چندین سال از عروسیش سپری شده است، شب و روزش را با درد و رنج سپری میکند.
13 سالگی بود که عروسی کردیم، خرد بودم دیگه، نمیفهمیدم، هیچ گپ نمیفهمیدم. با مکتب نماندن ما، با درس نماندن ما، عزیزه مرا عروسی کردن، وانه وزیرستان مرا بردن در پاکستان که هیچ کس نمیشناختم. در اوجه 12 سال به نام علامت زیر یک خیمه تیر کردم، زدن بود، کندن بود، زجر بود، روز بعد بود تیر کردم کلشه. برای آخرم خوب میشه زندگی دیگه، فریشانی و خراب دارم. خواهش دارم اگر می موسسات ما کمک کنن.
مانسا دختر دیگری در ولسوالی بگرامی ولایت کابل می گوید وقتی در کودکی پدرش را از دست داد، مجبور شد تا با خانواده کاکایش زندگی کند که بعداً به دلیل ممانعت کاکایش از درس و مکتب باز ماند. او که در کنار محرومیت از مکتب از ناحیه یک پا هم معلول است، می گوید بی سوادی زندگیش را بسیار دشوار کرده است.
چون پدر ما فوت کرده بود، ما خرد بودیم، کاکای مرا نمیمان که ما مکتب برم. ممانعت بود به خاطر که غیرت از به ما که دختر بره مکتب. 10 ساله شدم، معیوب شدم، پای خودم معزز دادیم و سوادم ندارم، پیش یک دکتر که برم، یک لابی دکتر خوانده نمیتونم. دیگه سخت مشکلات زندگی دچار هستم.
دختران در افغانستان اکثرا قربانی خشونت های خانوادگی، فقر و ناداری، رسم و رواج های ناپسند از سوی پدران خانواده میشوند. برخی از پدران خانواده هم تایید می کنند که به خاطر حل مشکلات اقتصادی دخترانشان را وسیله قرار دادند. یکی از باشنده های ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
برای دونیم لکروپ ها افغانی دختر ما کرزره شانده بود شش ماه. باز جرگه کردیم امو پول باز یک کسی باری ما نقدد و یک دلی بیادر ما بود که باتی ما کرس که دونیم لک افغانی داد. مشکلات خوده حل کردیم و ما پایست دادیم سر خود آورد و شو بود.
این تنها مشکلات دختران در افغانستان نیست که به دلیل خشونت های خانوادگی دوچاره چالش های مختلف شدند، بلکه دختران بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در بیش از 4 سال گذشته از حق آموزش و تحصیل محروم شدند. حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در سال 2021 در افغانستان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده و دروازه های پوهنتون ها و حتی اینستیتوت های تیبی را هم برایشان مسدود کرد. 11 اکتبر برابر با روز جهانی کودک دختر است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز با نشر گزارش در صفحه وبسایت خود نوشته که دختران در سراسر جهان برای مقابله با بزرگترین چالش های امروزی در حال پیشرفت هستند. آنها در جامعه خود سازماندهی می کنند، برای عدالت اقلیمی مبارزه می کنند، خواستار پایان دادن به خشونت و تصور مجدد آینده خود هستند. آنتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد می گوید هر دختر در هر جا سزاوار مساوات، فرصت و وقار است. سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که بیشتر اوقات صدای دختران شنیده نمی شود، اما آنها نادیده گرفته می شود، نیازها و حقوقشان کنار گذاشته می شود. در گزارش این سازمان آمده که روز جهانی دختر یک فریاد تجمع آمیز برای دیدن دختران، برای اینکه آنان واقعا کی هستند، برای شنیدن صدای آنها و شناختن ظرفیت بی حد و حصر آنها است. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز این مشکلات دختران افغان را تایید کردن، میگویند که دختران افغان از روز تولد الی بزرگسالی مشکلات مختلف را متقبل میشوند. مولوده توانا یکی از این فعالان در کنار دیگر مشکلات دختران افغان بر ممنوعیت هایی که تایی 4 سال گذشته از سایه حکومت طالبان بر آموزش دختران وضع شده است اشاره می کند.
روز بین‌المللی دختر در حال در سراسر جهان تجلیل و بزرگداشت صورت می گیرد که دختران در افغانستان تایی بیشتر از 4 سال از تمامی حق تعلیم و تحصیل به دور ماندن و متاسفانه با یک آینده تاریک و مبهم روبرو هستند و رسیدگی بر وضعیت مردم به ویژه دخترکایی که در افغانستان است درس و تعلیم به دور ماندن صورت بگیره.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف روز شنبه 11 اکتبر در صفحه یک تویتر سابق خود نوشته است که سیستم آموزشی افغانستان با چالش‌های عظیمی روبرو است، اما فرصت بازسازی آن همچنان باقی است. این نهاد تأکید کرده است که رفع ممنوعیت آموزش متوسطه دختران و سرمایه گذاری در آموزش ابتدایی برای محافظت از پیشرفت و حفظ آموزش در دسترس برای هر دختر و پسر حیاتی است. قابل ذکر است که در افغانستان دختران بر علاوه وضع ممنوعیت های طالبان در بخش های آموزش و تحصیل، آنها با چالش های مختلف دیگر از جمله خشونت های خانوادگی، ازدواج های اجباری، محروم شدن از حق میراث، رسم و رواج های ناپسند و مشکلات روحی و روانی روبرو هستند.
بیشتر از خبر.
قدرت الله یوسفزی عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان در جریان 4 سال اخیر مسیر الهام بخش خود را در دنیای ورزش رقم زده. قدرت الله میگوید دکتران به او گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا شده، اما با آن هم دست از تلاش بر نداشت. همکار ما در گفتگوی با قدرت الله از آغاز و پیشرفت سفر ورزشیش بیشتر میگوید.
په دې روان میش کې ایشیا کپ ته کوشش وکاو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسفزی بازیکن تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان آرزو دارد تیمی که عضوان است قهرمانی جام آسیا را به دست آورد. او در مدت 4 سال توانسته عضو تیم ملی کرکت با ویلچیر افغانستان شود، اما این مسیر را چگونه آغاز کرد؟ او به رادیو آزادی گفت:
من علاقه مندی زیادی با کرکت با ویلچیر داشتم. ویدیوهایش را در فیسبوک و یوتیوب می دیدم. آرزویم این بود که در افغانستان هم چنین تیمی ساخته شود. بعد حدود 4 سال پیش زمانی که به ریاست شهدا و معلولین در جلال آباد رفتم، دیدم که یک تیم وجود دارد و تمرین می کند. من هم با آنان خود را ثبت و راجستر کردم.
سماغ سرمیزان را صف کلو را جستر میکلو
قدرت الله اضافه می کند که پس از تمرین های مداوم و تلاش های پی هم توانست عضویت تیم ملی را به دست آورد.
تمرین می کردم و زحمت می کشیدم. در نهایت نتیجه این شد که عضو تیم ملی کرکت با ویلچر شدم. چند پیش در ولایت کنر کرکت بورد یک کم برگزار کرد و از همان تاریخ من وارد تیم ملی شدم.
او در تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان با عنوان توپانداز تیز یا فست بولر بازی می کند. قدرت الله یوسف زای 26 ساله بر رادیو آزادی گفت که در کودکی از پاها ملول شده و دکتران برایش گفته بودند که به بیماری پولیو مبتلا است.
ذات کلانو ما چه
8 ساله بودم که در هنگام بیماری برایم پیشکاری کردند و همان سبب شد وقتی نزد دکتر رفتم آنها گفتند که پولیو است و بعداً به هر دو پا ملول شدم.
متخصصان سی میگویند که پولیو یا فلج اطفال یک بیماری خطرناک ویروسی است که درمان ندارد و تنها واکسین میتواند کودکان را از ابتلا به آن نجات دهد. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهانند که ویروس پولیو هنوز به طور کامل از آن جاری شکن نشده است. قدرت الله یوسفزی باشنده ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار در ادامه صحبت‌های شبزود که در زندگی دشواری‌های زیادی را تحمل کرده اما هرگز تسلیم نشده است.
در زندگی سختی های زیادی را پشت سر گذاشتم اما تسلیم نشدم. وقتی بزرگ شدم با خوب و بدم را شناختم، با خود گفتم همان گونه که یک انسان سالم زندگی می کند من هم باید چنین زندگی کنم. به همین دلیل امروز عضو تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان هستم. حالا هیچ احساس کمبودی نمی کنم. خیلی خوشحال هستم که نمایندگی از افغانستان می کنم و این برای من مایه افتخار است.
نمایندگی کوم دما ته ډیر د افتخار زیاده.
قابل یادآوری است که تیم ملی کرکت با ویلچر افغانستان در اواخر ماه سپتامبر گذشته به پاکستان رفت و در آنجا 4 بازی 20 تبره با تیم حریف انجام داد که یکی از آنها را برد و 3 بازی دیگر را باخت. قدرت الله یوسف زینی در این مسابقات شرکت داشت. ویدیوها و گرفتن ویکت‌هایش از سوی هواداران در شبکه‌های اجتماعی نشر شد و از سوی هوادارانش مورد استقبال قرار گرفت.
پیام ها و نظریات شما
سلام بر رادیو آزادی. اگر دسترسی به اینترنت قطع شود اول از همه در درس و کارهای تاثیر منفی میگذارد. نمی توانم به منابع آموزشی آنلاین دسترسی داشته باشم و ارتباطم با بیرون از خانه یا کشور محدود می شود. همچنان خدمات بانکی، ثبت نام ها یا حتی اطلاع رسانی در شرایط اضطراری خیلی دشوار خواهد شد. امیدوارم اینترنت با قیمت مناسب و کیفیت خوب در دسترس همه قرار بگیرد. تشکر.
ما از اینترنت اگر استفاده خوب بگیریم خوب است که در زندگی ما تغییرات زیادی میاره دیگه که ما کارمون از طریق ازی میتونیم که حل فصل کنیم، میتونیم که به یک دوستمون پیام بدیم، میتونیم که درس مون را خواندن میتونیم. ما بسیار مشکلاتمون رو ما از طریق اینترنت حل فصل میکنیم. تشکرم از شما. سلام علیکم و رحمت.
سلام و وقت شما بخیر. خدا کنه خوب و صحت و سلامت باشین. افغانستان بدبختی است، بیکاری است، کار نیست، بار نیست، خانه قیمت شده، خانه گروی پیدا نمیشه، خانه کرایه پیدا نمیشه. وقت اگر خانه کرایش بود 3000 الان شده 10000. چون مهاجرین از پاکستان و ایران برمیگردن کرایه رفته بالا، قیمتی است.
واقع بینانه اگر نگاه کنیم احتمال این که طالبان رسما پایگاه بگرام را در اختیار آمریکا قرار دهند بسیار پایین است. اول، کل مشروعیت ایدئولوژیکی طالبان در 2 دهه گذشته بر اساس مبارزه با اشغال خارجی بنا شده. اگر امروز پایگاه مثل بگرام را با آمریکا بسپارند، عملا همان مشروعیت را زیر سوال میبرند. دو، پایگاه بگرام یک نماد است. طالبان همیشه آن را نماد اشغال و سلطه خارجی معرفی کردند. بازگشت آمریکا با آن هرچند محدود و در قالب ضد تروریسم و مردم و نیروهای خودشان، این پیام را می دهد که طالبان معامله کردند، نه جهاد.
پیام شما نظر شماست. پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شداره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیش تازه. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. از آقای مستور در مورد زندگی و راهآوردهای آن میشنویم که چگونه از طبابت سرحدشان به هنر کارتون و عرصه مدیریت اقتصاد افغانستان کشید. آقای مستور، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین جناب جبر گرامی. سلام و صمیمیت به شما و شنونده های شما تقدیم.
آقای مستور، طوری که روال این برنامه است، بیاین از کودکی و دوره آموزش های ابتدایی آغاز کنیم. لطفاً بگوین که مصطفی آذرخش مستور کیست، در کجا زاده شده و آموزش های دوره ابتدایی مکتب در کجا فرا گرفته؟
بازم با تشکر از شما، من در دفعان کابل در خانه پدری ما در سال 1347 هجری خورشیدی تولد شده و چون پدر من افسر نظامی بود، آغاز مکتبم از لیسه جمهوریت میدان هوایی شیندند هرات آغاز کردیم. بعد از اون دسته دوم دانشگاه کابل مکتب ابتدایی خواندیم.
آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کودکیتان قصه کنین که به عقیده شما تا حد زیاد مسیر بعدی زندگیتان را تعیین کرده.
شاید خاطرهات این موارد زیاد باشه. یکی از مواردی که ارتباط داره با می کارهای هنریم یا کارهایی که در بخش طنز و کارتون انجام میدادم بگویم، بعد بسیار سنین خوردی علاقه به مجلات که مربوط به اطفال بود، خصوصا در بخش فقاهیاتش، طنزش و جدول کلمات متقاطعش علاقه داشتم. یادم میاد که صنف سه مکتب بوده و تصادفا امروز روزم عروسی یک خالیم بود. تا نیم روز مکتب رفتم و از نیم روز رخصت گرفتم که عروسی دیگه باید میرفته. بعد در وقت این شهر کابل به اندازه امن بود که یک شاگرد صنف سه مکتبم میتونست که از کرتینه به کابل تا کرتی پروانه ده بس بره تنهایی سفر کنه، هیچ مشکلی هم برش نبود. و روز پنجشنبه بود و روز هفته ثوری بود، هفته ثور 1357 که همون روز انقلاب هفته ثور هم شد. یعنی همین خاطرات جالب به می خاطر است که چیزی که شما گفتین که چندین گپ در عین روز واقع شده. ما وقتی که از کرتینه حرکت کردم طرف مرکز شهر میریم، دیدیم که در بالای سر کابل آتش سوزی واری هست. خب کسی نمیفهمید که چی هست چه نیست. وقتی که در فروشگاه رسیدم، روز پنجشنبه بود و روزهای پنجشنبه مجله کمکیان و انیس چاپ میشد. اولین کاری که من میکردم، من میرفتم که مجله کمکیان و انیس بخرم. و اولین کاری که میکردم بعد از این کوره میخریدم و مصفحه میرفتم که کسایی که جدول کلمات متقاطع را حل کرده بودن و فرستاده بودن حلشان را ببینیم که نام ما در روی هست یا نه. و برای من جالبی بود که امروز روز دیدم که نام ما در جمله کسایی است که برش جایزه برآمده و باید جایزه خود بگیره. دو وقت و مسئولیت مجله کمکیان و انیس هم جلال نورانی بزرگوار با خود داشت که خودش یکی از تنظیم‌های بسیار کلان بود. یه خاطره بسیار جالب بود که من از اونجا که رسیدم به خانه پیش پدرم که عاجل بریم که همین چی رو بگیریم، همین جایزه رو بگیریم، خود سنت سه مکتب بسیار سن خورد میباشه. پدرم گفت که بچه‌م امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه تا نیم روز است دیگه، ان شاءالله روز شنبه باز میریم. با ما بسیار بی‌قرار بودیم تا شنبه را چرا هم صبر بود. بعد از اون بود شام دیدیم که حکومت سقوط کرد، حکومت جدید آمد و ما تا حدود 20 روز بعد جایزه را که من انتظارش داشتم که اون یک اون جایزه هم یک جایزه بسیار با ارزش بود، یک کسی از استاد ناشناس بود که بر من داده بوده، او هم بر من جالب بود در صنف سه مکتب جایزه ما یک کسی استاد ناشناس برم. یکی از خاطرات بسیار جالب بود که پس از اون مرا ارتباط داد با مدوات با رسانه ها که کارهایم از اون وقت بعد بیشتر شد.
آقای مستور، دوره متوسطه و لیسه را در کدام مکتب و در کجا به پایان رساندین و از این دوره چه خاطراتی دارین؟
خب یک قسمت دوره متوسطه را در مکتب سید نور محمد شاه گذرانده و یکی از خاطراتی که در اون وقت بود این بود که پیرو صبح به طرف مکتب رفتیم که دیدیم که مکتب سوزانده شده بود و بعد از اون تا آخر اون مکتب به نام مکتب سوخته یاد میشد. هر کسی که میگفت از کدام مکتب هستی یک تعداد میگفتن مکتب سوخته. خب مشکلات تو زمان ما شما از پیش چشم ما گذشته مشکلات بسیار زیادی بوده. بعد از اون دوباره پس پدر ما وظیفهش به شیندند هرات به میدان هوایی شیندند بود. دوباره صنف 9 را در مکتب جمهوریت شیندند خواندم و صنف 11 را در لیسه شیشای سوری نیاغازی در کابل و صنف 12 را در لیسه عمرشای دیانادری سابق و یک مدت کمیرم در مکتب حربی.
تشکر آقای مستور. شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، طبعا که بعد از ختم دوره لیسه به پوهنتون رفتین، لطفا از دوره پوهنتون و تحصیلاتتان در اونجا قصه کنین.
خب دوران پوهنتونم دوران بسیار خوبی بود، خوشایند بود. در هر نوع شرایطی که انسان می باشد، هم مکتب هم دوران تحصیل عالی دوران خوشایند است. تر کابل در انستیتوت ابو علی سینا شروع کردیم در سال 1366 هجری و از بخش نظامی و بعد از او در سال 1371 ما از تر کابل فارغ شدیم و مدت 6-7 سال دیگه را در شفاخانه 400 بستر در جرایی کار کردیم. در این زمان بر علاوه از اینکه ما در طب محصل بودم با رسانه ها در بخش های طنز و کارتون همکاری داشتم که او هم با لذت زندگی می افزود.
جناب مصطفی آذرخش مستور، شما دکتر طب هستین، در عرصه هنرهای ترسیمی به خصوص کارتون و طنز آفریده های زیبایی دارین و مدت طولانی هم در زمینه اقتصاد و مهمتر از همه مدیریت اقتصاد افغانستان نقش ارزنده را ایفا کردین. با ای که قبلا اندکی از دوره کاریتان قصه کرده گفتین که بعد از ختم پوهنتون مدت به حیث دکتر در شفاخانه 400 بستر در شهر کابل کار کردین، اما آقای مسعود لطفا اندک مکس بکنین که بعد از 400 بستر در کدام جاها کار کردین و بالاخره سرنوشت زندگی کاری شما را به کدام سمت و سو کشانید؟
خب تا زمان آمدن حکومت اول طالبا در 400 بستر کابل کار میکردم. بعد از او همراه فامیل راهی پاکستان شدیم، مهاجر شدیم در پاکستان. در اوجه در شفاخانه‌های مختلف مصروف کار بود. در پهلوی ازی که مو رشته طنز و کارتون و روزنامه‌نگاری بینا رو ادامه میدادم. بعد از اینکه حکومت طالبا سقوط کرد و در اوجریان من در یکی از مؤسسات بین‌المللی کمیته سویدن برای افغانستان کار میکردم، مسئول برنامه بخش معیوبین از اونا بودم. و زمانی که حکومت جدید آمد در افغانستان و در این وقت من مستریم در بخش مدیریت صحت عامه گرفتم از پاکستان، در اون وقت به وزارت صحت عامه کابل آمدم. در کابل در وزارت صحت عامه افغانستان از طریق بانک جهانی امرایشون همکار بودم. بعد از او وزارت مالیه دعوت کرد از من که به اوجه همراه از اونا کار بکنم. البته از طریق سازمان ملل مؤسسه UNDP من مدت رئیس بودجه وزارت مالیه بودم. بعد از او باز شامل حکومت افغانستان مدت 9 سال معین مالی وزارت مالیه بودم و به تعقیب از او هم 3 سال وزیر اقتصاد افغانستان و بعد از او یک کنیم سال بعدیش قسمت آخر حکومت باز کار کلان دیگه نداشتم، به شکل مشاوره در بخش‌های مختلف مصروف بودم.
شنونده های عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را مشنوین و در این برنامه دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور مهمان آزادی هستند. آقای مستور، از یک خاطره برجسته دوران کاریتان قصه کنین. چون طوری که گفته شد و شنیدیم شما دکتر طب هستین، یکی از رؤسای موفق ریاست بودجه وزارت مالی افغانستان و بعد هم در کرسی معینیت ایفای وظیفه کردین و مدت چند سال هم مسئولیت مدیریت اقتصاد افغانستان به حیث وزیر اقتصاد در کابینه رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی بر عهده داشتین. تنظیمیست موفق و کارتونیست با استعداد هم هستین. ظاهراً این رشته های کاری و آفرینش با هم چندان مرتبط نیستن و از هم بسیار دور به نظر می رسن. چطور شد که یک دکتر جراح کارتونیست و تنظیمیست به محاسبه و اقتصاد بپردازه؟ حتما کی سوال قبلن هم از شما شده و خاطرات دی زمینه دارین؟
خب شاید خاطرات بسیار زیاد باشه، نمیفهم که با کدامش بپردازیم. همین شکل سوالی را که شما مطرح کردین بارها ما با مواجه شدیم. بسیاری کسایی که میفهمیدن که من سابقه کاری من دکتری بوده و بعد از اون مدت در بخشای مالی و در بخشای اقتصادی و اینا بودیم، یکی سوالایشون این بوده که چطور خودت یک جراح بودی و اومدی اینجا. من فریحه تنظیم و اینا همیشه هم رای من بوده از اون سابق، بسیاری وقتا در مجالس رسمی هم حتی بار ما در کابینه برای جناب دکتر سبغنی صحبت های شوخی هایی داشتیم که تا والم بیادم است. ولی یکی از چیزهایی که معمولا سوال میکردن که چطور خودت یک دکتر آمدی و رئیس بودیجه شدی، من هم جواب تنظیم همیشه می بود که چون من در قطع‌کردن خوب بودم، یعنی جراح بودم در قطع‌کردن خوب بودم، مرا آوردن که بودیجه یکی از او یا پولیست چون پول زیاد نیست مجبور استن از این گوشه قطع کنن از این گوشه قطع کنن، من از او خاطر آوردن. یک نوع شوخی هایی بود که من معمولا میکرد. ولی دوران خوبی بود، زیاد آموختیم، همکارای خوبی داشتیم، همکارایی داشتیم که ما بدون کدام طمع و توقعی تا 4 صبح تا 3 صبح در دفتر میبودیم. و یادم میاد که یک روز در وزارت سرطامه بودیم، نمیکنم 11 شب بود که میخواستم برایم، تقریبا تابستان هم بود. همی کسایی که مسئولیت امنیت یک چیز داشتن چپرکتای خود دیمی رو برای دروازه مانده بودن، ما میخواستیم برایم، اونا خواب بود. یک تعداد یکیش میگفت که دیگه 4 بجه رخصتی است، 1 بجه میبراین، خودت 11 شب میبرایی یا شما گروپتان 11 شب میبرایی، چرا خمی گفت پس؟ ما میگفتیم که خیر است، اگر خودت بسیار مشکل داری میشه که دیگه هم بگویی برای وزیر سید یا به کسایی بگویی که ما هم بعد از او به اون وقتا برایی. یعنی خاطرات بسیار خوبی بود که یک تعداد افغانای واقعا وطن دوست همراه ما بودن، کار کردن و این 20 سال گذشته دستاوردهای زیادی که داشت برمیگرده به می کار صادقانه که اونا کردن و اون خاطرات همیشه با ما خود بود و مردم بگ نحوی از او استفاده کردن. این که مشکلاتی هم بوده او را مادم نمیتونه که شیمپوشی بکنه.
شنونده های عزیز و گرانقدر برنامه مهمان آزادی، طوری که در آغازی برنامه گفتیم و چند بار دیگر هم یاد شد، دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور کارتونیست موفق و با استعداد هم است. طنزهای زیاد هم نوشته. گرچه آقای مستور شما قبلا گفتین که در دوره کاریتان به حیث دکتر جراح در شفاخانه 400 بستر در کابل بود که پیوندتان با مطبوعات افغانستان و هنر کارتون عمیق‌تر شد، لطفاً اندک بیشتر بگوین که دقیق‌تر هنر کارتون و طنز چه وقت و چگونه به شکل جدی آن به زندگی شما را یافت که تا امروز هم با شماست، شما آنها را و آنها شما را رها نکردند.
آرش گرامی یا حجاب گرامی، یکی از خاطرات ما برمیگرده به زمانی که اولین بار با شما ما آشنا شدم. من طنزهای کوتاه و کارتونهای نسبتاً بسیط کار میکردم در اون وقتا به مجله جوانان امروز، مجله سباوون، و این برمیگرده به زمانی که هنوز من محصل پوانتون بودم. یکی از دوستا یک روز مرا راهنمایی کردن که من با آقای همایون حجبر شنواری که همو کارتونیست چیره دست افغانستان که جناب شما هستیم حتما ببینم. من بسیار با وضاحت به خاطر دارم که من یک روز به دفتر شما در دفتر کابل تایمز آمدم و دفتر شما به منزل 4 یا منزل 5 همو تعمیر بود. چون من کارتونهای شما بسیار دیده بودم و لذت می بردم و تأثیر پذیر بودم، وقتی بار اول کمرای شما دیدم واقعا من دیگه نمیتونستم صحبت بکنم و شما بسیار با یک مهارت خاص گفتین خب تا که کمی به حال بیای خیمه میرم دمی برنده یک سیگرت میکشم. بعد از او همون کارتونهایی که من برای شما نشان دادم، حالی که اگه من میبینم اگه کسی دیاره بر من همون کارتونها رو نشان بده، این کارتونهای من است و من میخواهیم که در این راستا کار کنم. من شاید برش بخویم که آقای گرامی یا بانوی عزیز علاقه قابل قدر است ولی شاید استعداد نداشته باشه، ولی شما بسیار زیاد در وقت تشویق کردین و مرا همراهی افتنامه اخبار هفته معرفی کردین و بعد از کار ما در اون طرف آغاز شد. و چیزی که من میگم که هنوزم کار من همو تأثیر پذیری از کارهای شما داشته، شما را میتونم بگم که کار شما برای من یک الگو بوده، همو شیوه کاریم کپی از کارهای شما تا اندازه زیاد بوده. و چیزی که ما را زیادتر در این راستا بالاخره تشویق کرد و هم که جز از خاطره میتونه باشه می بود که در اخبار هفته هر زمانی که ما میرفتیم برای گرفتن حق و زحمه، من میدیدم که اگر یک کارتون یا دو کارتون ما چاپ شده بود و از شما که نام خدا کارتون ها زیادتر هم می بود، اما حق و زحمه ما بالاتر از تمام حق و زحمه های دیگه بود. این اما ارزش و اهمیت کارتون در مطبوعات افغانستان در وقت می دیدیم که تشویق کرد که زیادتر ما در این بخش باشیم. و بعد از اون یکی از نمایشگاه هایی که من در کابل داشتم، وقت پانتون کابل در این سیت انتظار تشویق من نداشتم، چون من خودم بسیار فکر میکردم که هنوز جوان هستم، هنوز وقت زیاد دارم تا به پختگی برسم. و یک نمایشگاهی که باز در پاکستان داشتم، راهی بود که همو مرا تشویق کردن که بیشتر کار بکنم. و بعد از اینکه سباوون و جوانان امروز و افتنومی اخبار هفته کار نکرد در حکومت مجاهدین، یکی از بنیانگذارهای افتنامی کابل بود، آقای رضاخ مامون و بعضی دوستای دیگه. در اونجا بازم این بخش خندر ما داشت، بخش بوجه خندر مربوط به ما بود که طنز و کارتون، و در اونجا دوستای زیادی از این بخش ها که در افغانستان بودن در اون وقت همکار بودن و نام خدا کارشان عالی بود و ما لذت می‌بردیم از این کار و تا همیال هم لذت می‌بریم. حالا نام خدا شبکات اجتماعی زیادتر در این بخش ها فعال هستند و کسایی که در اون سابق نمیتونستند خود برسانند تا این جایا، حال از هر نقطه میتونند کار خود انجام بدن، یک کار بسیار لذت بخش بود.
ممنون آقای مسعود از لطف و عرفهای محبت آمیز شما. به هر حال بیاین دی مورد بگوین که تا امروز در عرصه هنر کارتون و طنز به چه تعداد آثار را خلق کردین؟ آیا تا حال کدام مجموعه از کارتون ها و طنز هایتان هم چاپ شده یا خیر؟
یکی از تنبلی هایی که ما داشتیم در این بخش بوده، چیزایی که از ما در رسانه ها و در روزنامه ها و مجلات اینا چاپ شده و همون بعضی از نشریات را خودم داشتیم، مثلا در بعد از آمدن طالبان در پاکستان مجله شبخنده تنها طنز و کارتون بود، ویژه طنز و کارتون بود داشتیم. ما خودم کدام مجموعه جداگانه ای برای کارتونای خود یا برای طنزای خود نداشتیم. و یک چیز دیگه هم که ما بعد از سال 2003 دیگه باز تقریبا اگه بگیم که هیچ نداشتیم، در چیزی هم که داشتیم در جمله هیچ نیست. یعنی از 2003 به این طرف که حدود 22 سال گذشته است، ما دیگه طنز و کارتون به طور قابل شمارش باشه نداشتیم. به اون خاطر میگم که تعداد کارهای ما زیاد نیست، احتمالاً که کارتونای ما از 200-220 زیاد نشه. طنزای ما شاید کمی کمتر از این بوده باشه، ولی متاسفانه پورا گردآوری نکردیم و چاپ نکردیم. ولی چیزی بوده که همیشه به ذهن ما بوده که ما باید چاپ بکنم، همون رقمی که سایر عزیزا در این موارد کارهایی داشتن و چاپ شده و از او دوستای بعدی استفاده کردن، من خودم چاپ نکردم.
دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور، متاسفانه که شما هم مانند صدها جوان دانشمند مستعد و امید بخش افغانستان بالاخره مجبور به ترک خانه و دیار خود شدین. لطفاً از این دوره قصه کنین که سرنوشت شما را به کجا کشانید و فعلا در کدام گوشی از این جهان پهناور زندگی میکنین؟
خب موین عزیز، موضوع افغانستان نه تنها چیزی که حالی است، در 48 سال گذشته امیر هم بوده که هر چند سال بعد یک جنجال شده و یک گروه از افغانستان بیرون شدن. ما امور رقمی که پیشتر گفتم در حکومت جمهوریت در بعضی از سمت ها کار کردیم، ولی یک نیم سال آخرش ما کار نمی کردم و خب در داخل افغانستان بودیم ولی کار رسمی نداشتم. مدت بعد از اینکه طالب آمد ما در ترکیه بودیم به این امیدی که دوباره پس گفتی زور میشه و شاید ما بتونیم امرای فامیل پس افغانستان بریم، ولی بعد از اینکه دیدیم که نه، اوضاع شاید طولانی باشه، طویل باشه، با استفاده از امکاناتی که وجود داشت از طریق کشورهای مختلف فعلا در کشور کانادا زندگی میکنیم. حالا حدود 2 سال است که در کانادا هستم، ولی زندگی ادامه داره و امید هم امرایش است.
آقای مسعود لطفاً در مورد مجله شبخند که در سالیان غربت در پاکستان به همت شما نشر میشد بیشتر بگوین.
مجله شبخند در پاکستان زمان اقدام به این کردیم با جمعی از دوستای شخصی ما که مجله را چاپ بکنیم و تنها ویژه طنز و کارتون باشه، و در اون زمانی که طالب بود در افغانستان سوژه ها بیشمار بود و این مجله در اول فکر میکردیم شاید هیچ، او اندازه که ما می فکر میکردیم که کسی رو بخره و پیسه بده بالای از او، در زمانی که معمولا نشریات دیگه سپانسر میشد توسط مؤسسات مختلف اینا، بر ما بسیار جای خوشبختی بود که میدیدیم که علاقمندی زیاد است و روز به روز ما همو تیراژ بلند میبردیم. ولی بسیار زود متوجه شدیم که چون یک قسمتی از این ارتباط داشت با مسائل سیاسی، کشور میزبان با این من نام خود در اونجا نگذاشته بود و میره به نام بچه محمود بهزاد که در وقت یک ساله بود، من این مدیر مسئول یا تایب امتیاز او رو گذاشته بودم و نام خود به نام لالا برقک نموج مانده بودم. یعنی کشور میزبان از راه‌های مختلف پیدا کرده بودن مرا. یادم میاد که یکی از دوستای نزدیک ما آقای عزیز الله نهفته برام یک روز زنگ زد، یکی از شاعرای بسیار خوب ما، شما گفت که از ما آمدن پرسان کردن که همین آقای مصطفی آذرخش مسعود خودت میشناسی یا نه. یعنی زمانی که ما هیچ چیزی راجع به خود نشر نکرده بودیم ما خبر داشت، چون در وقت یک قسمتی از خصوصا کارتونای پشتی مجله ارتباط میگیره به مسائل سیاسی. بعد از وقت ما مجبور شدیم که مجله را دیگه بعد از حدود 2 سال قطع بکنیم. دشواری های در راستای کاری کسایی که میخواین در بخش طنز، کارتون، وسایل اطلاع ها کارکنان وجود داره و در بسیاری موارد ارتباط داره که چه رقم آدم میتونه از این راه ها عبور بکنه و یا در جاهای متوقف شد. این یک چیزی بود که ما در وقت یک نامه از سفارت ایران در پاکستان دریافت کردم، چون ما یک کیس کارکنایی را رسم کرده بودیم که در او آقای خاتمی با لباس روحانیش در یک کارکن آمده بود، گرچه از کارکن تقدیر کرده بودن ولی گفتن که ما لباس روحانی را لازم نمیبینیم که در کارکن بیاید. این برمون بسیاری که جالب بود. و یکی هم همین که کشور میزبان به نحوی کوشش کرد که مستقیم نیم ولی غیر مستقیم که دیگه ما به نشریات خود پایان بدیم. ولی دوستای زیادی در اون وقت همراه ما همکار بودند، آقای نصیر نشاط، برشنای نظری، سمیه حامد، خدا بیامرز فاروق عطایی، بلقیس بسمل و دوستای زیادی که من از اونها همیشه ممنون هستم.
جناب آذرخش مستور، لطفاً از برنامه هایتان برای آینده قصه کنین. بگوین که آیا در غربت هنوز هم به آفرینش های هنری و ادبیتان در عرصه‌های کارتون و طنز ادامه داده فعال هستین و آیا آثار را خلق کرده و در مجموع برنامه هایتان برای آینده چیست؟
خب از یک چیزی که پیشتر برای شما گفتم، ارزش هنر کارتون در بین جامعه معمولا بسیار برجسته بوده. امور رقم یک بیشتر از اخبار هفته یاد کردم از اخون زحمه بالایش. برای من جالب بود که یک بار در پاکستان من یک نمایشگاه داشتم و من انتظار ادیر نداشتم که کسی کارتون بخره. یک بزرگواری که بعدا من فهمیدم که کی است آمد و اکسی کارتون من گفت من اینها رو میخواییم که در ختم نمایشگاه اگر من بخرم خودت مفروشی یعنی. و برای من بسیار جالب بود و من هیچ آماده ای همطور یک چیزی نبودم. پس آن فهمیدم که بزرگوار آقای حسین فخری بود و برای من بسیار جالب بود اون چون پسر جوانمرگش که بعدا خدا و بخشش وفات کرد، همایون فخری، او اصلا علاقه کارتون داشت. این چیزا سبب شده که من علاقه من دیزی باشم که کار ادامه بدم. در پهلوی از او 20 سال گذشته وقتی که نبودیم در کارهای دیگه مصروف بودیم. حال مدت 3 سال شده که با جمعی از دوستا کوشش از این داریم که ما فرهنگ گفتگو، فرهنگ دیالوگ، فرهنگ گفتمان تشویق کنیم در بین افغان ها. متاسفانه در 48 سال گذشته یکانه چیزی که ما زیادتر به او علاقه داشتیم جنگ بوده. فرهنگ گفتگو و حل اختلافات از راه گفتگو و گفتمان کمتر داشتیم. این 3 سال است که ما یک مجمع را جور کنیم برای مجمع گفتمان ملی و هر چند وقت بعد جمعی از سیاسیون، جامعه مدنی، رسانه ها، سکتور خصوصی، بخش های مختلف جامعه را، هنرمنده و ورزشکارا را جمع میکنیم تا به صحبت های بپردازن و می فرهنگ گفتگو را ما بتانیم تشویق و ترغیب بکنیم. یک کار است که در 3 سال گذشته مصروفش بودیم و هنوز هم هستیم. در پهلوی از او امر رقم یک گفتم موضوع از اینکه با دوستایی که در این بخش ها قبلا با ما در تماس بودن، چه آقای ظاهر ایوبی بوده، چه برشنای نظری بوده، چه سمیه حامد، احسان سلام و شفیق پیام و دوستای دیگه هم روشان همکار و در تماس اینا هستیم. ولی آله امکانات کار خصوصاً با در نظر داشته موضوعات تکنولوژی و اینا در بخش کارتون متفاوت است نسبت به وقتهای گذشته، ولی علاقه مندی برای همیشه برای بخش ها هم برای طنز و هم برای کارتون وجود داشته. باش داریم.
آقای مستور، شما از یک دوست ارجمند، نویسنده بی‌بدیل و انسان مهربان محترم حسین فخری یاد کردین. هر جا که هستن آرام و صحت باشن و خداوند بزرگ بهشت برین را جایگاه فرزند برومند و جوانمرگشان همایون هنر داشته باشد. شما از مصروفیت هایتان در عرصه سیاسی و ایجاد یک گفتمان ملی بین افغان ها صحبت کردین، اما بگوین که آیا فرصت و وقت ای را خواهید یافت که در زمینه تدویر احتمالی یک نمایشگاه آثار هنریتان در کانادا هم آمادگی بگیرین؟
یعنی فرصت کافی فعلا داریم. در این قسمت حداقل 2 سالی که در کانادا آمدیم یک بخش زیادتر وقت ما سرزی بوده که ما سرمایه گذاری بکنم بالای اطفال، اونا درس خود بخوانن و فضل خدا که در حالت فعلی در یک موقعیت خوبتر قرار گرفته. یعنی فرصت برزی وجود داره. یک قسمتی از کارتون های ما میفهمین که مربوط به اون زمان بوده، که اون زمان همون وقتش شاید یک کسی بوده بیشتر و خوبتر درک میکرده، چرا یک قسمتی از کارتونهای سیاسی بوده، یک قسمتش کارتونهایی است که بومیز و هیچ وقت کهنگی نداره، یک قسمت از اون مربوط به زمان اول طالبا میشه که حالی با آمدن دوباره طالبا دوباره پس کارتونها میتونه کارتونهایی باشه که علاقمند داشته باشه. یعنی میتونیم که سرزمین دوباره کار بکنیم و این که چقدر علاقمند خواهد داشت یا نیمه نمیفهم. همون رقمی که پیشتر گفتم، بار اولی که من نمایشگاه رو در استودیو تلویزیون کابل گرفته بودم، همون کسایی که آمده بودن و خاطرات خود در کتابچه نوشته کرده بودن تا حال ما برای نگاه کردیم برای بسیار جالب بوده. همین رقمی که پیشتر از قصه جناب فخری صاحب صحبت کردم، همین رقمی که مجله شبخند در مد پاکستان میفروختم و او فروش میشد و او رو مردم میخرید، میفهمم که علاقمندی برای بخش وجود داره و فرصت هست، نیاز به این داره که کار شود.
آقای مسعود، برای شخص ما به حیث یکی از علاقمندهای آثار هنریتان جای مسرت خواد بود که بعد از سالیان باد برده دوباره چشمهایم با دیدن آثارتان روشن شود. شما به یقین به هنر موسیقی و هنرمندان افغان هم علاقمند هستین. کدام هنرمند افغان مورد علاقه شماست؟ تا در ختم برنامه یک آهنگ او را به انتخاب شما با هم و همراه با شنونده های محترم رادیو آزادی بشنویم.
خب ما به همه هنرمندای افغانستان علاقه دارم، برای همه آوازخوانای افغانستان علاقه دارم، ولی آثار امیرجان صبوری را زیادتر دوست. هر آهنگش که باشه دلنشین است، نه تنها برای من، برای همه شنونده های شما.
شنونده های عزیز و گرانقدر رادیو آزادی، شما برنامه مهمان آزادی را شنیدین و از دکتر و هنرمند افغان محترم مصطفی آذرخش مستور در مورد زندگی و راهآوردهای این سفر شنیدیم. با سپاس از آقای مستور که صمیمانه به سوالات رادیو آزادی پاسخ دادند و از خاطراتشان قصه کردند. شنونده های عزیز، تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ می سپارم. ایزد متعال در همه لحظات زندگی یار و مددگارتان باد.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. و خانه های خام عشقی پخته داشتیم، روی عشق خود پامه میگذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم. به یاد خاطرات گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود. همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی we'll be right back.
مسافرهای عاشق دوباره برنگشته به سایبان سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره نه سایبان سردی که گل شبنم بگیره نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره اما وقتا که شهر شهری کنه بود جاده بی خطر خانه کاگیری بود امو شب ها پر از لطف و قصه بود قصه ساده بود نقل و صندلی بود امو وقتا که شهر شهری کنه بود جاده بی خطر